دغدغه شریف که اسلام و این فرزند نوپا که متولد شده در دامان مادر خودش رشد و نمو پیدا بکنه و اهل اسلام ایمان رو از دست صاحبش بگیرن، از سرچشمه زلال امامت بگیرن و این روزهای زندگی است که با یکدیگر می‌خوانیم اللهم عجل ولیک الفرج.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. میریم که گفتگوی اقتصادی امروزمون رو با موضوع چالش‌های آیین‌نامه‌ای تعیین مصادیق مجرمانه در بورس آغاز بکنیم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. سلام به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم در برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم بورس هست و تعیین مصادیق مجرمانه در بورس و کلاً آیین نامه ها و چالش های آیین نامه مرتبط با بورس. شما شنوندگان عزیز از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 27-86-10-35 و 22-65-22-85 شماره تلفن‌های ما و 30-10-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آدرس وبسایت شبکه رادیویی گفتگو هم radiogoftogo.ir که از طریق اون میتونید با ما در تعامل باشید و برنامه‌های ما رو ببینید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که از طریق اون میتونید به برنامه‌های ما گوش بدید، به آرشیو برنامه‌های گفتگوی اقتصادی هم دسترسی داشته باشید. شماره تلفن ناماشنای 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ما به اطلاعمون برسونید. خب تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز خواهیم کرد.
فرصتی برای تأمل در موضوعات و مسائل مهم اقتصادی ایران و جهان. با شما و برای شما. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:40. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، گفتگوی اقتصادی.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز چهارشنبه 27 اسفند ماه سال 1399، همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، میخواییم بپردازیم به موضوع بورس و چالش های آیین‌نامه‌ای که در بورس وجود داره و کلن مسائلی که در رابطه با بورس باعث حاشیه میشه، و برای اینکه بتونیم این حاشیه ها رو کم بکنیم باید ببینیم به چه نکاتی بیشتر توجه داشته باشیم با بررسی و ارزیابی میهمانانی که در خدمتشون هستیم و احیانا به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. در خدمت آقای آرش فرهادی هستیم، مدیر حقوقی سابق بورس. آقای فرهادی، عرض سلام دارم به حضورتون، خیلی خوش آمدید به برنامه.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همه همکارانتون. در ابتدای عرایزم صمیمانه آرزومندم که در آستانه سال جدید مردم ایام خوبی رو داشته باشند و این اتفاقات ناخوشایند از حول و حوش همه مردم دور بشه و بتونیم روزهای روشنی رو برای کشورمون و مردممون داشته باشیم.
انشاءالله. ما ولادت حضرت امام حسین علیه السلام رو هم به حضورتون تبریک عرض میکنیم و وارد برنامه و موضوعمون بشیم، ببینیم که چه اتفاقاتی رو میتونیم رقم بزنیم و چه گفتگویی رو میتونیم امروز خدمت شما باشیم. آقای فرهادی، حالا نیاز فکر نمیکنم باشه برای شنوندگانمون یه مروری بکنیم روی بورس از سال 98 و بیایم برسیم به 99 و حالا حدوداً تقریبا فکر کنم 19 مرداد و اون باعث ریزش بورس شدن و و و و تا به امروز که رسیدیم و با تغییر ریاست سازمان بورس هم مواجه بودیم در تقریبا یکی دو ماه اخیر و حالا اتفاقاتی که داره رقم میزنه. اون موقع‌هایی که بورس خیلی روی بورس بود، وقتی که توی برنامه‌ها مهمانان عزیز و محترمی همچون شما و دیگر کارشناسانی که به برنامه ما میومدن در رابطه با بورس توصیه که میکردن این بود که همه سرمایه‌تون رو وارد بورس نکنید، یه سرمایه‌ای که زیاد لازمش ندارید کنار هست. حالا مورد داشتیم طرف خونه رفته فروخته، نمیدونم رفته وام گرفته، اصلا یه کارایی، اصلا نمیدونم حالا چرا اینجوری شده، ولی به هر حال از این زاویه که البته توضیح و توجیهی دارد به خاطر اینکه ما بیایم اون ارزش پول ملیمون که کاهش پیدا کرده رو توی اینجور موارد جبران بکنیم، یعنی بتونیم به روز باشیم، سرمایه‌مون به روز باشه، اصلا خودمون به روز باشیم و بتونیم حداقل توی زندگی اقتصادی که داریم بتونیم در واقع همپای خیلی های دیگه حداقل ها رو داشته باشیم. با تعاریف مختلف بالاخره این اتفاق افتاد و رسیدیم به این اتفاقات به هر حال ریزش بورس. اونم حالا شاید ناشی از این بود که ما آموزش درستی در ابتدا برای افرادی که وارد می شدن نداشتیم. اما می خواهم حضرت عالی یه نگاهی به این موضوع بکنید که ما آیین‌نامه‌های مختلفی در بورس وجود داره یا اخبار مختلفی که از سوی مقامات بورسی و غیر بورسی یه موقع‌های رسانه‌ای میشه. یه جورایی بازار بورس خب کلن اصلا بحث سیگنال هاست دیگه، یعنی واقعا یه سیگنالی وقتی میرسه، حالا این اثر خودش رو مثبت و منفی، این مثبت و منفی نه خوب و بد، منظورم که بالا و پایین رو خواهد گذاشت و توی دنیا هم همینطوره. این برمیگرده به این که خیلی از در واقع اون بورسی ها و سهامداران معمولا حقیقی و شاید حتی خرد باید یه مقدار بیشتر آشنا بشن با این بازار که بتونن در واقع این سیگنال ها کجاها چه کارایی رو انجام میده. من میخوام از رتالی از این منظر وارد بشید که واقعا تأثیر این آیین‌نامه ها و دستورات بورسی که البته در اقتصاد به عنوان اقتصاد دستوری و دستورات اقتصادی موقع های ما میگیم و تبعات خودش رو هم داره، اینجا چطور خودش رو نشون میده؟ متشکر میشه.
خواهش میکنم. هر شبت که در بازارهای مالی که بازار سرمایه هم یک بخشی از این بازار هاست، مقرراتی تصویب میشه توسط سازمان های ناظر و کسانی که متولی امر هستند برای اینکه بتونن کنترل های ویژه داشته باشن روی اتفاقات، جلوی سوء استفاده رو بگیرن و پیشگیری کنن از یک سری پیشامدهای ناگوار و در واقع بتونن هدایت کنن در مسیر درست و صحیحش اون بازار رو. حالا میگم ممکنه بانک باشه، ممکنه بورس باشه، ممکنه بیمه باشه، مجموعه بازارهای مالی سمت و سوشون اینطور هست. فرمایش شما این بود که به هر حال مردم در یک زمانی به طور غیر قابل باوری به سمت بورس اومدن. من میگم یک کوچولو اگه بخوایم بررسی کنیم باید ریشه های روانشناسی و فرهنگی رو بررسی کنیم. بله درسته، به هر حال همه میخواستن که ارزش پولشون حفظ بشه، ولی همه دوست دارن که پولدار بشن، همه دوست دارن که شرایط اقتصادی بهتری داشته باشن و ثروت بیشتری داشته باشن و زندگی راحت تری داشته باشن. معمولا آدم ها این گونه هستن که اگر شما یک در باغ سبزی رو نشون بدی و یه سری موانع و اتفاقاتی هم جلوش باشه، انقدر اون جذابیت و شیرینی اون دورنما در ذهن انسان اثرگذار هست که این موانع و این خطرات که توی بازار بهش میگن ریسک دیده نمیشه و ممکنه با شتاب زیادی بره، حالا غافل از این که اون وسط یه سری گودال هست، یه سری مانع هست و ممکن اتفاقاتی هم بیفته. این یک مسئله است، بحث روانشناسی و فرهنگی. یکی هم این که واقعا خب در شرایط اقتصادی سختی هستیم، بازارها متأثر از شرایط اقتصادی و شرایط کلی کشور هستند. بورس نمیتونه یک جهتی رو بره که مثلا بقیه اقتصاد ما جهت مخالفش رو بره. اینها دقیقا بر هم اثر دارند. وقتی شما ارزش پول کاهش پیدا میکنه و ارزش دلار میره بالا، بحث تحریم ها هست، بحث واردات هست، بحث صادرات هست، بحث نقدینگی هست، بحث تورم هست، همه اینها رو شما باید دخیل بدونید در یه تصمیمی که میخواید بگیرید. بحث عملکرد شرکت ها، حتی بحث مدیریت شرکت ها، یعنی یک شرکت با یک تغییر مدیریت ممکنه از یک شرکت زیانده به یک شرکت سودده تبدیل بشه و این بسیار اثرگذار باشه، یا یک تصمیم
و بالعکس.
بله دقیقاً، و یک تصمیمی گرفته بشه در شرکت، یا یک راهکار جدیدی بشه، یا یک طرح توسعه ای اجرا بشه که اصلا اون شرکت رو از این رو به اون رو بکنه. میخوام بگم که یک جانب نگری نباید باشه، طبعا مطالعه میخواد، طبعا آموزش میخواد، طبعا راهنمایی میخواد، طبعا تدبیر میخواد، طبعا انسان باید طمعش رو کنترل بکنه. در هر جایی ما اگه طمعمون رو کنترل نکنیم، از خودم بگم، من خودم توی بازار سرمایه به 15 ساله که دارم فعالیت میکنم، هر جا آسیب دیدم مال همون جایی بوده که خواستم بیشتر به دست بیارم، حالا اسمشو میذاریم طمع، اسم دیگه‌ش هم اونجوری بگیم. واقعا اگر این نبوده
که چیزم اینجوریه، اون پدیده فومو هم در واقع همینه دیگه، یعنی این که ما دوست داریم ارزش در واقع اون داراییمون حفظ بشه و هی برسیم به اون جایگاهی که وجود داره.
رویا پردازی هم میکنیم.
آره، این طمعه هم به صورت باز میخوام بگم مثبتش هم منفیش، یعنی از هر دو جهت خودش اثر گذاره. یه جایی هم یه دفعه بازار داره ریزش میکنه، همون لحظه سریع میخوایم ما بیایم بیرون جابجا، همونجا ما بیشتر ضرر میکنیم. در صورتی که شاید با یه فکری، با یه جابجایی، با یه تغییری تو اون شرکت ها، حتی تو سهام ها، شاید بتونیم کارمون رو بهتر پیش ببریم.
حالا شما باید بررسی میکنید از سال 92، میبینید از سال 92 تا اواخر سال 98 بازار ما بازار متعادل روتین، گاهی بالا گاهی پایین، هیچ اتفاقی نمیفته. سال 92 ما یک ریزش داشتیم، یک ریزش واقعی و یک سختی های بسیاری کشیدن فعالان بازار سرمایه. چی شد که از در سال 98 این اتفاق افتاد؟ اینجاست که نقطه آسیب رو باید شناسایی بکنیم. این دعوت‌های پیاپی، این سخنرانی‌ها، این دخالت‌ها، این مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی، افرادی که اومدن سوار این موج شدن برای که برای خودشون یه بهره برداری، من نمیگم مادی، میگم سیاسی بکنن. اومدن و شما قبول کنید که مردم تابع حکمرانان و چهره‌های شاخص و افرادی هستن که شهرت دارن و مشهور هستن در همه جای دنیا، اینه مردم تابعن. چرا مثلا صفحه مجازی یک نفر فوتبالیست این همه
دنبال کننده
ولی مثلا من و شما شاید نداشته باشی؟
بله
نوعاً. خب علتش اینه که مردم دنباله رو بانه. حالا اون اگر یه لباسی میپوشه، به همون نسبت مردم دوست دارم اون لباس رو بپوشن.
خیلی متشکرم. ما همین هنگ که صحبت میکردیم، آقای دانیال دارایی کارشناس بازار سرمایه هم به ما پیوستن. آقای دارایی عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام، روزتون بخیر خدمت هم شما کارشناسان عزیز، هم هممیهنان که در حال شنیدن صدای ما هستن، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای دارایی، با آقای فرهادی شروع کردیم از در واقع حالا یه بررسی اجمالی خیلی کوچک از ابتدای در واقع موضوع بورس و ریزش سال 92 و 98 که حالا داشتیم بهش میرسیدیم. من میخوام حضرت عالی تو این برهه باز نکته ای اگه دارید بفرمایید، که بعد سریعتر میخوایم بریم سراغ این موضوع که این مباحث دستوری و آیین‌نامه‌ای تأثیر خودش رو چطور میتونه تو بازار بذاره. البته روی اشخاص و اینها شروع کردن آقای فرهادی صحبت کردن، حالا ولی شما هم ادامه بفرمایید.
یه چند تا مورد رو من خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم. بله. در مورد بحث ریزش، ما حالا یه سری اتفاقات، حالا شما میفرمایید دستوری، ما میگیم یه سری اقدامات بد، حالا به نظر شخصی من یه بله. سری اقدامات بد اتفاق افتاد و حالا مسائلی که از نظر کارشناسی یه جورای بی سر و ته، مثل دامنه نوسان بسته که یک سری اتفاقات مهم رو از بازار میگیره. برای مثال زمانی که دامنه نوسان بسته باشه، حالا چه متقارن چه نامتقارن، کاربر اون سرمایه گذار نقطه ورود خودش رو نمیتونه پیدا کنه، خروج خودش رو هم نمیتونه پیدا کنه. بحث بسته بودن دامنه نوسان یکی از مشکلات اساسی که داره اینه که صفها رو طولانی تر میکنه و این صفهای طولانی تر شده باعث شد که بازار بیدلیل صبر بمونه توی یه بازه زمانی و سپس بیدلیل مدتها قرمز بمونه، به خاطر اینکه اون مشکل صفه حل نمیشد و طرف فقط میخواد خارج بشه. شما خودتون هم تصور کنید اگه نیاز به یه چیزی داشته باشید بخواید برداشت کنید، یه برداشت مالی، و هر روز داره سرمایه‌تون کمتر میشه و نمیتونید بردارید، شما بیخیال اون صف نمیشه که صف رو کنسل بکنید. یه نکته. نکته بعدی ورود نابجا و بدموقع سهام عدالت و باعث این شد که بازار به شدت تعداد کاربرهاش بیشتر بشه به صورت کاملا برنامه‌ریزی نشده و همه چیز روی هم رفته، باعث ایجاد یه حباب شد و حباب رو بزرگتر کرد.
یه جورایی میتونیم بگیم سهامدارانی که آگاه نبودن و آموزش ندیده بودن. درسته آقای دارایی؟
اصل قضیه همیشه آموزشه.
دقیقا.
اصل قضیه همیشه آموزشه. کلن یه اصل همیشگیه. اگر عام مردم متوجه میشن یک بازار سرمایه به خیلی رشد کرده، انتهای حرکت سعودی اون بازاره که با موج رسانه و مطبوعات همراه میشه. همیشه رسانه و مطبوعات تو موج آخر سعودی دیگه، زمانی که بازار خیلی رشد کرده تازه میان اطلاع رسانی میکنن که عجب مثلا بازار ما عجب رشدی داره به این داستانا، و روی هم رفته باعث این میشه که عموما کاربرایی هم که اینجا مشکل میخورن و میان وارد بازار میشن کاربرای کاملا کم دانش و کم تجربه هستن در این حوزه که میان با عجله صرفا برای گرفتن یه سود وارد میشن. این هم مسئله بود که پس اصلاحی میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم آقای فرهادی. این موضوعی که به حال حالا رسیدیم به این موضوع و حالا میخوایم یه ذره فارغ از تأثیر میتونیم بگیم مقامات اجرایی و حالا چه در بورس، چه مقامات اقتصادی، چه مقامات سیاسی، چه به قول حضرت عالی سلبریتی ها و اصلا موضوعاتی که افرادی که شاید اصلا هیچ تخصصی هم در این زمینه ندارن ولی یه دفعه با یه خبری اون رو نشر میدن و این خودش تأثیر خودش رو توی بازار میخواد بذاره. یه مقدار میخوایم بپردازیم دقیق تر به موضوعات اداری اصلا بورس و حالا شاید اتفاقاتی که توی سازمان اداری بورس داره میفته. حالا منظورم سازمان بورس نیست، منظورم اون حالا کل شاید میتونیم بگیم همه اون مختلف در واقع میتونیم بگیم نمایندگانی که حضور دارن، همه اون شرکت‌هایی که حضور دارن در خود بورس و همه افرادی که فعال هستن. حالا اینجا یه دفعه با یه خبری یا با یه دستورالعملی، همین دامنه نوسان که گفتن یا اینی که یه دفعه بورس در دو تا ساعت مختلف یه دفعه اومد شکل گرفت، اینها رو چقدر مؤثر میدونید؟
عرض بکنم خدمتتون، وقتی که بازار با یک اقبال و استقبالی مواجه شد، آسیبش اینجا بود که بالاخره این اقبال یه جایی باید به سرانجام میرسید و نتیجه شد همون ریزشی که توی مرداد 99 اتفاق افتاد. ببینید وقتی یک ریزش اتفاق افتاد، همه ارکان، دستاندارکاران، کسایی که قبلا صحبت کرده بودن خواستن یک جوری این رو درستش بکنن و ورود کردن و تصمیم‌های مختلفی اتخاذ شد. یعنی به نظر من ریشش اینه.
خب یه دست صبر کنیم، اون صحبت اولیه که دعوت به این موضوع بود چی؟ دعوت به این که بیایید و اینجا سرمایه گذاری کنید، اینطور میشود، اونطور میشود، اون چقدر در واقع توی این موضوع تأثیر گذار بود؟
دقیقا میخوام برسم به همینجا، برای که فهمش شما رو تایید بکنم. این همون اغواست. شما مردم رو وقتی که تشویق میکنی، مگه اغوا چیه؟ اغوا اینه که شما یک چیز رو نشون میدید که سرابه، واقعی نیست و این مردم هجوم میارن. وقتی که عرضه و تقاضا با هم نخونه طبعا حباب ایجاد میشه، قیمت میره بالا و وقتی که یهو شرایط عادی میشه یا کسایی که به حال حرفه‌ای هستن یا اصلا خودشون هوشمندانه این برنامه‌ریزی ها رو کردن که به اون نقطه برسن، خروج میکنن و اونهایی که اومدن میمونن و گرفتار میشن توی اون قصه‌ای که اتفاق افتاده. میدونید اتفاق اصلی چی بوده تو اینجا؟ به نظر من اتفاق اصلی اعتماد مردم بود. یعنی اون چیزی که این آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات و نهادهای نظارتی همه یک جایی باید خیلی مراقبش باشن بحث اعتماد مردمه. شما وقتی اعتماد مردم رو از دست میدی به بازار، اونجاست که همه چیز آسیب میبینه دیگه. دامنه نامتقارن، تغییر ساعت، نمیدونم کنترل های سرمایه گذاران، کدها، هر چیزی که شما فکر بکنید باید اون اعتماده باشه که اینها جواب بده. طبعا. وقتی شما به مردم یک چیزی گفتی و خلافش اتفاق افتاده، دیگه اعتماد ندارن. شما هر چیز بعدش هم میگید نیست. لذا فرمایش شما رو میخوام عرض کنم که میگید که این دستورالعمل چه اثری داره. در جایی که دستورالعمل‌ها و مقررات درش با سازی اعتماد دیده نشده باشه، اون هیچ تأثیری نخواهد داشت. یعنی سازمان ناظر، فرق نمی‌کنه کدوم سازمان باشه، کدوم ارگان باشه، اگر میخوان بازار سرمایه درست بشه، باید پروژه بازگرداندن اعتماد به بازار رو اجرا بکنن. این پروژه ساده ای نیست که ما بیایم فقط دامنه رو کم و زیاد بکنیم، ساعت رو کم و زیاد بکنیم، شورای عالی بورس بشینه جلسه بذاره، بگن خب حالا ما این کارو میکنیم، حمایت میکنیم و از این اتفاقا. نه، اینا نمیشه. واقعا برنامه میخواد، واقعا باید مدون باشه، واقعا باید دیتیل و جزئیات درش دیده شده باشه. ما مثال داریم براش. هر شب خدمتتون که ماجرای انرون توی آمریکا که اتفاق افتاد، فکر کنم یه 20 سال پیش مثلا بوده، اومدن بعدش قوانین و مقررات بسیار ویژه‌ای رو تصویب کردن نهادهای ناظر بورس آمریکا که دیتیل هم درش دیده شده بود. دیتیلش اینها چی بود؟ دیتیل این نبود که دامنه نوسان رو کم و زیاد بکنن، نه، اونها فقط می‌خواستن اعتماد رو برگردونن. کنترل‌های داخلی، نظارت‌ها، مسئولیت ها. ببینید شما الان مدیر عامل یه شرکت میاد یه مصاحبه میکنه، سهام میره بالا، فرداش که دیگه تکذیب میکنه میاد پایین. اونها اومدن توی اون مقرراتی که تصویب کردن، اومدن مسئولیت ها رو تدوین کردن، گفتن اگر کسی همچین حرفی بزنه این مسئولیت ها رو داره. دیگه این برداشته شد که کسی بیاد حرف بزنه بگه آقا شاخص انقدر کمتر نمیشه، اینقدر بیشتر میشه، من فردا تا 15 روز خرید میکنیم، خیالتون راحت باشه. اینها مسئولیت داره. همین اغوا، همین تحریک ها، همین مصادیق مجرمانه، اگر بخوایم واقعی بهش نگاه کنیم که به اعتماد مردم لطمه زد، همینها بودن. و این پروژه که داره تصویب میشه و داره راه اندازی میشه، باید دقیقاً بیسش و بسترش و رکنش و هدفش اعتماد باشه. یعنی کاری کنن که سرمایه گذاران، مردم بدونن واقعاً اینجا جای درستی است که اومدن. شما وقتی میبینین جای نادرسته، ضررش رو میپذیری، زحمتش رو میپذیری، ناراحتیش رو میپذیری، حتی مشکلات خانوادگی خودت، مالی خودت رو میپذیری، ولی خارج میشی، میگی عطاش رو به لقاش بخشیدم.
متشکرم. بفهمید آقای داری.
شما فرض کنید که توی یه اتوبان گیر کردید و اتوبانتون خروجی نداره. من مشکلی که خیلی به بورس وارد میدونم بحث طولانی بودن صف هاست. یه بازه زمانی بلندی، صف های خرید به شدت بلند بود و الان صف های فروش مدت هاست به شدت بلنده. شما فرض کنید وسط یه اتوبانی گیر کردید و فاصلت با اولین خروجی شاید 10 کیلومتره و توی این شرایط ترافیک هم طوریه که شما 2-3 ماه رو تو ترافیک موندی و اصلا تکون نمیخوره. این شرایط شما مجبور شدی همراه بازار بری تا اینکه یک جایی بتونی توی یه خروجی حتی خرید بکنی. من دارم راجع به قبل مرداد صحبت میکنم.
بله.
که اون بازه زمانی بلندی، افراد تو صفحه خرید درگیر این بودن که بخرن. حالا دوتا مسئله وجود داره. در حالت کلی از نظر من در بازارهای سرمایه بسته مثل بازار بورس که به یک کشور در واقع در یک کشور بسته است، این فضا افراد دو مدل کلن سرمایه گذاری میکنن. یا روی بازار سرمایه گذاری میکنن، یعنی کلن بر این باورن یه موجی در بازار وجود داره و کلن روی اون بازاری که در حال رشد باشه شما عملا هر چیزی بخری خوب سود میگیرید. قسمت بعدیش اینه که طرف پروژه محور و روی شرکت سرمایه گذاری میکنه. اونایی که روی پروژه و روی شرکت هایی که در حال توسعه بودن سرمایه گذاری کردن، آنچنان نتایج بدی نگرفتن. اما اونایی که کارگزاری ها با یه سری حالا تخلفاتی به افراد به زور معرفی کردن و در پورتفوهاشون گذاشتن و پورتفوهایی که بسته شد، جریان فضای مجازی به شدت توی این قضیه تاثیرگذار بود. تو بازار سرمایه ما همین مورد رو در بورس داشتیم، همین مورد الان در ارز دیجیتال هم داریم. ناگهان تعداد اساتید بسیار زیاد میشه، تعداد مخاطب هم به شدت زیاد میشه و مخاطبی که صرفا اعتماد میکنه و میاد اونجا. مخاطب به نظر من خیلی به سازمان بورس و سیستم و اینا، به نظر شخصی من اگه بخوام راجع به بحث خرداد و تیر ماه و مرداد بخوام صحبت کنم، کاربر آنچنان به بازار و سازمان و این داستان اعتماد نداشت، بیشتر به طمع خودش و اون استادی که داشته بهش معرفی میکرده که کجا برو چی کار بکن، به اون انگار خیلی اعتماد داشت. بله. از طرفی جملاتی که اتفاق میفته، میگن آقا یه سری افرادی اومدن بازار رو بزرگ کردن، تلاش کردن، تحریک کردن و سهام‌های خودشونو که از خیلی قبل‌تر در بازار خرسی بورس در حالت رکود بورس خریده بودن اووردن اون بالا فروختن. خب این یه موضوع طبیعیه در سیستم بازار سرمایه. الان شما فرض کنید من الان روی این شاخص میخوام وارد بازار بشم، یه سال بعد مثلا شاخص باشه 4 میلیون، بعد شما انتظار دارید مثلا من خارج نشم از بازار، طبیعتا باید خارج بشم، چه سرمایه هم باشه 2 میلیون، چه سرمایه هم باشه 2000 میلیارد، در هر صورت باید یه جایی خارج بشم. ما نمیتونیم خروج، باز بحث حقیقی و حقوقی بچه کاملا متفاوته، اما ما نمیتونیم خروج حقیقی ها رو هر چقدر حالا بزرگ میخوام در نظر بگیریم، بگیم آقا نباید اتفاق میفته.
بسیار متشکرم. به حال این روال بازاره در این شما میفرمایید.
روال بازار دقیقا. این قضیه
که روال بازار در واقع بر اساس یک مدل اتفاقی که داره میفته میتونه راه خودش رو بره. متشکرم. آقای محمد صفایی عضو کمیسیون محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته مالیاتی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای صفایی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. آقای صفایی ببینید، نکته ای که خیلی حائز اهمیت تو بحث بورس این دامنه در واقع آیین‌نامه ها و موارد مختلفی است که وقتی اتفاق میفته تأثیر خودش رو مستقیم بر بورس میذاره. دوستان مثال های مختلفی رو از این حوزه در واقع مطرح کردن و مثال اصلی که وجود داره توی این حوزه این هستش که، حالا مثالی که در رابطه با دامنه نوسان مثلا زده میشه اینه که وقتی ما یه دامنه نوسان داریم و صفی که ایجاد میشه، برای خروج از این صف وقتی راهی وجود نداره تأثیر خودش رو روی بازار میذاره و این طولانی بودن صفها چه در خرید چه در فروش میتونه تأثیر مستقیم بذاره در گرانتر شدن و ارزانتر شدن به حال اون سهام، برای اینکه به حال افراد مختلفی درش حضور دارن و مطمئنن افرادی که آموزش ندیدن و برای بار اول هست وارد شدن و شاید خیلی بر اساس صحبت‌های خیلی معمول بخوان تأثیر پذیر باشن، که البته بازار سرمایه و اصولا بورس اصلا متأثر از این اتفاقاته. من میخوام نظر حضرت عالی رو بدونم و خیلی کوتاه اینو بفرمایید که باز در خدمت شما خواهیم بود.
ببینید جناب مسعودی، ما بازار بورس ما در 1399 با گذشته خودش کاملا متفاوت میشه، یعنی اشخاص حقیقی و حاضر در بورس
بله
به بیش از 10 برابر افزایش پیدا میکنن. لذا مدیریت بورس ما آمادگی لازم برای این حجم عظیم از حضور مردم و شهروندان رو در بورس نداشت، به اضافه این که مدیریت منابع که به بورس آورده هم شد این مدیریت رو هم نتونستن انجام بدن، با عنایت به این که بازار سرمایه به نسبت سایر بازارهایی که در حوزه سوداگری در ایران رواج داره مثل زمین، مسکن، از طلا، خودرو، خب بهترین بازاری بود که میتونست سرمایه ها به کمک تولید بیاد.
بله.
ولی عرض میکنم این آمادگی برای مدیریت در بورس وجود نداشت. مجلس هم یک مصوبه دو فوریتی گذروند در این موضوع و مصوبه این بود که ورود شرکت‌های دولتی رو در بورس تسهیل کرد و یه معافیتی هم به شرکت‌های خصوصی داد برای حضور در بورس تا این بازار از رونق نیفته، ولی متأسفانه از این مصوبه هم در اجرا استفاده لازم نشد.
خب اینم خیلی نکته مهمیه آقای صفایی، چون معمولا موقع اجرا و اصلا چالش هایی که به وجود میاد موقع اجراست دیگه، یعنی عملا تو اون آیین نامه ها و مسائل اجرایی تو حوزه نظارت، حالا مجلس محترم